نظامی بوده، قاضی بوده، منتقل شده مثلا به تهران، به قم، مال تو محله شما، همه محله امشب رفت آمده، اینا رو دریابید،
غریب نمونن،
دریابید، بچه ها رو شاد کنید، خوشحال کنید، مواظبت کنید. و مخصوصا اگر عزیزانی امشب ولو اندک تونستن خودشون یک بساطی، سفره‌ای پهن کنن، نکنه سفره اطرافیانشون تو فامیل خالی باشه. جناب آقای ملایی، بچه ها فرق نمیگذارن، یعنی نمیگه این بابای من کارگره یا پزشک یا هیئت علمی یا قاضی، میگه این دختر، این با هم برن سر کلاس مدرسه.
بله.
چرا لباس داره، چرا کفش داره، چرا امشب شب یلدا داره؟ بشتابید، دستگیری کنید توی فامیل از کسانی که بارشون زمین مونده، خیلی خدا به شما کمک میکنه. آقا یه مبلغی رو اصلا به کارتشون واریز کن، نگو من واریز کردم، یا بگو اشکالی نداره، بچه هاش نفهمن، این مادرم بتونه یه چیزی برای این بچه ها تهیه کنه. و خیلی مواظبت کنیم امشب، مخصوصا در گذشت، در گذشت از هم دیگه، یعنی عفو. زیارت امام حسین در ماه رجب مستحب، زیارت رجبی هم داریم. بله. اگه مشهد رفتید.
بله.
جای دیگه رفتید. و اما زیارت امشب زیارت ویژه‌ای است. حالا حتما عزیزانی که فردا برنامه دارن یادآوری خواهند کرد، ولی منم ثوابی برده باشم، فردا میلاد امام باقر.
بله.
آقا جانمونم هست که قبرشون در قبرستان بقیه. از همینجا عرض میکنیم السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله.
خیلی خوب، متشکرم بازم ازتون آقا، ما در خدمت شما ایم. حالا یه مقداری از وقتمون الحمدلله به چیزای خوب گذشت، بقیهش هم به چیزای خوب بگذشت.
بله. ادامه دعای مکارم الاخلاق امام سجاد، من 4 فرازش رو امروز یادداشت کرده بودم عرض کنم، منتها احتمالاً به یه فراز بیشتر نرسم. اگه ذهن شریف بینندگان عزیزمون باشه و شنوندگانی که بعد برنامه رو دریافت میکنن، هفته گذشته گفتیم امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا به من توفیق بده کارای بدم رو بزرگ ببینم، استکثار شر، کارای خوبم رو کوچیک ببینم، استقلال خیر. اگه به کسی خدمتی میکنم، حجی رفتم، عمره رفتم، نماز خون، اصلا اینا رو نبینم. اما اگر گناهی کردم اینا رو بزرگ ببینم. دو تا کلمه بود دیگه.
بله.
استقلال، استکثار.
استکثار
یعنی کم دیدن و بزرگ دیدن. حالا امام میفرماید خدایا این ویژگی، همین ویژگی که ما عرض کردیم، یعنی بزرگ دیدن کارهای بد و کوچک دیدن کارهای خیر رو، اکمل ذالک لی به دوام طاعته. خیلی مهمه.
بله.
خدایا کامل کن این ویژگی منو با استمرار اطاعت. دو تا کلمه اینجا اومده، دوام، یکی هم طاعت. طاعت که معلومه، اطیع الله و اطیع الرسول. در روایت هم داریم اطیع الله فی جمیع امورک، در همه امور خدا رو اطاعت کن. عزیزان بیننده میدونن ما 3 جور اطاعت داریم. یک اطاعت محض که واجبه، برو برگردم نداره. خب تو قرآن آمده دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از خدا، اطاعت از پیامبر، اطاعت از ائمه معصومین، اطاعت مشروط نیست، اطاعت مطلقه. پیامبر فرمود صلح، چشم، جنگ، چشم، تبوک، باشه، صلح حدیبیه، باشه، من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کی از پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کنه. دوم اطاعتی که کلن ممنوعه، مثل اطاعت از کفار، منافقین، توی کفر و توی نفاق و، یا تو قرآن لا تطع.
بله.
داریم جاهایی.
بله.
یه اطاعت داریم، اطاعت مشروط، مثلا اطاعت از پدر و مادر مشروطه، اگر پدرت گفت نماز نخون دیگه گوش
نده.
اطاعت از همسر مشروطه، گفت بی حجاب بیا، بیا تو جلسه مختلط،
زن
اطاعت نباید،
نباید
بکنه. خب نکته دوم، پس اطاعت معلوم شد.
بله.
اطاعت از خدا یکی از ارزش هاست. نکته دوم این است که این خیلی مهمه، خدا عرض میکنیم اطاعت ما استمرار داشته باشه، یعنی تا آخر خط مطیع باشیم، وسط کار یه وقتی خدای نکنه
رها نکنیم.
خیلی آغازشون مطیع بوده ولی پایانشون مطیع نبوده، بر سیساها بلعمها. لذا این نکته بسیار مهمی است. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی بچه‌هاشو جمع کرد گفت، فرمود آیه قرآنه، دین دارید، بالاخره بچه ابراهیمی تو متدینید و موحدید، اما بچه های من فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید با مسلمانی از دنیا برید، با دین از دنیا برید. تو دعاها داریم توفنی مسلما، مسلمان بمیران، توفنی مع الابرار. من اگر اجازه بفرمایید راهکارهای این تا آخر خط رفتن رو بگم.
بله
خوبه؟
حتما.
چه کار کنیم تا آخر خط بریم؟
بله،
یه وقت شما یه ماشین اینجا سوار میشیم، میگه آقا این تا نصف را بیشتر با این بنزین نمیره، با این لاستیک تا آخر
نمیره.
یه وقت شما به یه کسی میگه آقا یه ماشین به من بده، منو خود فلک آب مشهد
پیاده
کنه. میگه خب لاستیکاشو عوض کن، بنزین پرش کن،
روغنشو چک کن.
زیاد سوارش نکن، اینقدر سرعت برو، از این جاده برو، اگه برف آمده زنجیر بردار. من یه سوال میخوام جواب بدم، آقا ما تا آخر خط میخوایم بریم، انشاءالله ما و آقای ملایی و همه این دستندارگاه و همه بیننده های ما جلو درب پشت ما رو بذارن
زمین.
بفرمایید
خب.
ادخلوا الجنه ارجعی الی ربک راضیتن
مرضیه.
بیش از 10-12 راهه، منتها من چند تایشو خدمت شما عرض میکنم، بعضیاش عملیاتیه، بعضیاش مثلا دعا و اینهاست. مثلا تو روایات
شما آجا میون براشو بگید.
آره راحتاشو بگید.
راه میون بر
ایناش که خیلی سخت نیست. مثلا فرض کنید که از شخصی آمد خدمت امام معصوم، عرض کرد آقا چه کار کنم تا آخر خطو برم؟ فرمود بعد از هر نمازی این دعا رو بخون، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله نبی. این دو خط بیشتر نیست، دو سه خط. اینو بعد هر نمازتون بخون.
قربون پیرمردای با صفای مسجد
میخوندن،
ولی کمی قدیمی تر.
آره میخوندن.
آره.
دوم این دعای اهل بیت رو زیاد بخونید. سوره آل عمران، دعای اهل بیت. چرا میگم؟ چون قرآن میفرماید این دعای راسخون در علم. اهل بیت هم فرمودن ما راسخون در علمیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. سوم این دعای اللهم عرفنی نفسی داره، کسی اینو بخونه تا پایان خط ان شاء الله پیش میره. چهارم تو بعضی از نقلا اومده تو نماز سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها. اینم باعث میشه انسان ان شاء الله عاقبت به خیر بشه. البته اینا صرف خوندنش نیست،
بغلش هم باید.
بله توجه هم باید باشه. باز تو بعضی از نقلها داریم که این دعای 11 صحیفه سجادیه، دعای عاقبت به خیریه، اصلا دارد که دعای خواتیم الخیر. خب اینا چیزای خوندنیه، اما اون راههایی که شما فرمودید من تعدادش رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، همه را مستند میگم عزیزان بیننده. وکزم الغیز عند القضب و تجاوز مع الدوله تکن لک العاقبه. میخوای عاقبت به خیر بشی؟ قرآن داریم دیگه، ول عاقبت للمتقین. میخوای عاقبت به خیر بشی؟ یه راهش اینه، خشمتو کنترل کن، وکزم الغیز.
بله.
و تجاوز مع الدوله، اونجایی که در اوجی توان انتقام داری بگذر از دیگران. گفتیم امشب این کار رو انجام بدید، کنترل خشم و گذشت از مردم آدم رو عاقبت به خیر
میکنه.
قصهش هم گفتم دیگه.
بله.
قصهش هم گفتم. خب شما ببینید چقدر در طول تاریخ ما از این نمونه ها داریم و این بسیار کمک میکنه که انسان بتواند بر خشم غلبه کنه و عفو تو زندگیش باشه. این یک راهه در واقع عاقبت به خیری و تا پایان خط پیش رفتن. دوم در روایت داریم از عقلتون خیلی استفاده کنید. من کان عاقلا ختم له بالجنه. هر که از عقلش استفاده کنه، از احساس نه، از فرمان هوا و نفس نه، عقل خردگرایی راه دیگری است. قرآن هم داره دیگه، تو سوره ملک فرماید به جهنمی ها میگن شما علت سقوطتون چی بود؟ میگن لو کنا نسمع او نعقل. ما اگه یه خورده خرد به کار برده بودیم بدبخت نمیشدیم. من خرد به کار برده بودم که این رابطه نادرست آبرومو تو دنیا میبره، زن و بچه‌مو ازم میگیره، این باعث میشه در قیامت یوم یفر المرء من اخی مفتزه بشم، یوم تبل السرائر. اگه من بدانم این لقمه حرام الان یه شیرینی داره، یه پول تو زندگی من میاره، این رشوه ضرر داره، این عشوه
ضرر داره،
از رشوه و عشوه اگر دوری کردم این میشه تکون لگی. خرد اینو میگه دیگه، خرد اینو میگه.
بشیم جز اولول الباب
انشاءالله. اینم یک راه. یه راه دیگه است، اینو خدا انشاءالله به هممون نصیب کنه، خیلی خوبه و عجیبه. فرمود که خدا اگر کسی رو خیلی دوست داشته باشه قبل از مرگ پاکش میکنه، پاک میره. ان الله اذا اراد به عبد خیرا طهره قبل موته. قیل، سوال شد چجور طهره قبل موته؟ قرار خدا مثلا با کسی هر حال پارتی بازی کنه، این طهره قبل موته یعنی چی؟ خیلی جالبه. فرمود عمل صالح یک یلهمه، یک کار خیری تو زندگیش میندازه اون دقیقه 90
بله،
آخرا
بله.
لذا من همیشه میگم زود درباره افراد قضاوت نکنی. یک کار خیر تو زندگیش میندازه میذاره و همون باعث میشه نجات پیدا کنه. مثالش هر عمل صالح یل، یه عمل صالح یه توبه نجاتش داد. سحره فرعون یه توبه یه تغییر نجات شد. یه داستانی بگم بعد نیست.
بله،
آقایی بود به نام شیبت ابن عثمان، شاید قبلا هم من گفتم تو برنامه اینو، تا نسیانم یه نعمتیه دیگه، بعضی یادشون میره.
نه خوبه آجا، چند وقت پیش یعنی هفته قبل بودش، به من از اینکه برنامه تموم شد یکی از عزیزان که از اتلی هم میشناسید گفت حاج آقا امروز داستانم گفت. گفتم مگه نمیبینی؟ گفت نه امروز نتونستم، تو ماشین آه. بودم. داستان اگه گفته برم بازپخشش رو
ببینم. داستانش گوش بده. عرض می‌کنم که این آقا خب مشرک بوده، برخی از بستگانش، برادرش، پدرش تو جنگ‌ها کشته شدن، بالاخره جنگ دیگه، مثلا توی بدر، توی احد، یک کینه ای از پیغمبر به دلش گرفته بود. بالاخره ایشون باعث شد که پدر ما مشرک بوده کشته بشه. مثلا قسم خورد پیش رفقاش، گفت به همین بت‌ها قسم، من این شخصو میکشم، یعنی پیغمبر خدا رو. پس نقشه ترور پیغمبر تو ذهنش بود. خب مترصد بود تا جنگ حنین. جنگ حنین جنگای آخره،
بله،
بعد از فتح مکه است. اونجا یه خورده کار پیچید، دیدید که قرآن هم داره و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم، دور پیغمبر خلوت شد. این گفت فرصت خوبیه، شمشیری برداشت، حالا خنجری برداشت، اومد نزدیک پیغمبر. پیغمبر یه نگاه تو صورتش کرد، یه لبخندی بهش زد و یه دعایی براش کرد. آقا خنجر رو انداخت، اومد جلو، حضرت رو بوسید. پیغمبر رمضان خدایا از گناهانش بگذر، قلبش رو پاک کن. گفت یا رسول الله، مبغوسترین آدم پیش من شما بودی، اما الان محبوبترین آدم پیش من
شما.
این میشه یه کار صالح. یه داستان دیگه، رسول خدا از مکه خارج شد به قصد مدینه. ابو سفیان 80 شتر تعیین کرد، هر که پیغمبر رو دستگیر کنه، 80 شتر خیلی بوده،
بله،
برای در واقع عرب اون زمان شتر حکم وسیله‌های نقلیه امروزی رو داشته،
مثلا سرمایه زندگی،
سرمایه بوده. به یک کسی بگم مثلا 80 تا ماشین ایران خودرو به شما میدیم، برو فلانی دستگیر کن، میدوه. افتادن دنبال دستگیری پیغمبر. خب خیلی ها موفق نشدن. یکی از اون کسایی که حرکت کرد بیاد برای دستگیری پیغمبر یه آقایی است به نام بریده اسلمی. الان قبلش هم معلومه تو منطقش، تو فضای مجازی بزنن دوستان میاد، بریده
اسلمی.
این پیغمبر رو بیرون از غار پیدا کرد، غار ثور، اومد جلو. خب پیغمبر آماده، قوایی هم که نداره، راحت میشه دستگیرش کرد. ایشون هم مسلح حضرت تا نگاهش به اون نگاه های پیغمبر کارساز بود، البته بعد زمینش هم در طرف باشه ولی همین نگاه به ابو جهل هم کرد حضرت، درو کارساز نه، مثل باران دیگه، باران که تراوت داره باید به یه جایی بباره که اونجا هم زمینه رشد داشته باشه. فرمود اسمت چیه؟ گفت بریده. فامیلت از کجای؟ اسلم. فرمود هم اسمت قشنگه هم قبیلت، بریده از برد میاد، اسلم از سلامت میاد، یا نار و کونی بردن
و سلام.
خشونت تو اسمت نیست، تو فامیلت نیست. خوشش اومد، خوشش اومد، گفت یا رسول الله منصرف شدم، من مسلمان میشم. مسلمان شد، حالا پیغمبرم میخواد بره مدینه، گفت یه پستی آقا به من بدید، مسئولیتی به من بدید، میشه من پرچم دار شما بشم؟ آقا پرچم پیغمبر داره، پرچم دستارشو باز کرد، پرچم سپیدی. ولذا پیغمبر که وارد مدینه شد این جلودار بود. حالا شما نگاه کن آقای ملایی،
آدمی که با اون نیت
و اون نیت و عمل صالح، یه عمل صالح ما تو جبهه هم داشتیم از این الان قصهشو گفتم،
بله
الان قصه اون دزدو گفتم دیگه. یعنی میشود یه تغییر. اینه که عزیزان بیننده، غیر از ماه رمضان هم این دعا رو بخونید، اللهم غیر سوء حالنا به حسن
حالک.
سوء حال حسن حال میشه، حول حالنا الی احسن الحال. زود راجع به افراد قضاوت نکنید. اگر میخواهید بر مرکب دنیا که سوارید تا آخر پیش برید انشاءالله منزل بهشت شما رو پیاده کنه، الی ربکه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، اگر میخواهید تا اونجا برید این راههایی که میگم رو گوش بدید. بعضیش که ساده بود، خوندنی بود، ربنا لا تزغ زلزال، سوره زلزال در نماز، اما گذشت کنترل خشم. عرض میکنم که اینی که انسان بتونه از خرد و عقلش تو زندگی استفاده کنه و این عمل صالحی که توی زندگی انسان باشه، اینها بعضی از راهکارهای بود که من خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. در یک روایتی هم از وجود مقدس امام صادق داریم. میدونید ائمه بزرگوار ما بعضی از مطالب رو فرمودند، به اینها میگیم حدیث، روایت. بعضی از مطالب رو نوشتند، به اینها میگن مکاتبات، که جمع‌آوری هم شده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی، مکاتبات ائمه و پیامبر رو جمع‌آوری کرد. در یکی از نوشته های امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون آمده که اگر میخوای عاقبتت ختم به خیر بشه چند تا کار انجام بده. یک، نعمتهای خدا رو تو معصیت خرج نکن، خیلی مهمه.
بله.
فعظم الله، خدا رو، چون بعدا دوستان شما خیلی زیبا اینا رو تو کانال میذارن و ما اون رفتم تشکر میکنیم، بازم تشکر میکنیم. حتی من هفته گذشته بعضی از روایات کامل نخونده بودم، دیدم دوستان کامل گذاشتن. فعظم الله، خدا رو بزرگ بذار، ان تبذل نعماءه یا نعماءه، عبارت اینه ظاهرا که ان نعمتهای خدا رو، ترجمهش رو عرض میکنم،
بله،
بذل نکن توی معصیت. یعنی چی؟ چشم و گوش و دهان، اینا نعمت دیگه، شما تو معصیت صرف
نکن.
یکی از اون راههاییست که حالا اون روایت سه بند داره، من یکیشو خدمت شما عرض کردم.
خیلی متشکرم حاج رفیع، خدا حفظتون کنه. به امید این که زنده باشم و توفیق هم داشته باشم فردا با حاج آقای پناهیان محضرتون برسم، ازتون التماس دعا دارم. یلدای شما به رنگ خدا و انشالله با صله رحم و دور همه های معنوی و خوب در شب اول ماه رجب، و خدا حافظ.
يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أنا لك أولياء صدقونا وصابرونا لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيو فإنا نسألك ان کنا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهم آل نبشر انفسنا و انا قد سهرنا به ولایت که.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جرعه. ما همچنان در باب نکوهش دنیا در کافی هستیم. کافی شریف در جلد 3 از این دوره های 15 جلدی، صفحه 345، حدیث 17 هم، حدیثی رو از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه. موسی بن بکر عن ابی ابراهیم علیه السلام. ابی ابراهیم یکی از کنیه های کمتر شناخته شده امام کاظم علیه السلام است. ایشون حدیث رو از زبان ابوذر نقل میکنه. درسته که ابوذر از صحابیان بزرگ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، ولی ما به این دلیل که امام معصوم این حدیث رو از ایشون نقل میکنه، این حدیث رو بر سرمون مینهیم. ایشون میفرمایند که ابوذر رحمه الله، یعنی خود امام برای ابوذر تقاضای رحمت الهی رو میکنن. قال ابوذر رحمه الله: جزا الله الدنیا عنی مذمتا بعد رقیفین من الشعیر. ابوذر میگه خداوند از طرف من به دنیا پاداشی ندهد جز نکوهش. خیلی جالبه. یعنی ابوذر میگه خیلی دنیا برای ما خیر و نفع و سودی نداره که ما بخوایم ازش تشکر بکنیم. نه، جزای ما نسبت به دنیا برعکس باید باشه. یعنی ما باید سرزنش و نکوهش خودمون رو متوجه دنیا بکنیم. جزا الله عنی مذمتن در مقابل جزا الله عنی خیرنه، یعنی خیلی دنیا خیر و سودی به ما نمیرسونه، در واقع داره نکوهشش میکنه. خب شاید شما بپرسید که پس ضروریات زندگی چی میشه؟ خوراکی، پوشاکی، مسکنی؟ خب ابوذر اینها رو استثنا میکنه. به همین دلیل هم هست که حضرت سخن ابوذر رو نقل میکنه. یعنی یک نکوهش عاقلانه نسبت به دنیا داره. جزا الله الدنیا عنی مذمتا بعد رقیفین من الشعیر و بعد شملتی صوف. حضرت ابوذر اینها رو استثنا میکنه، میگه دنیا خیلی سودی نداره، ما باید نکوهشش بکنیم بعد از اینکه البته دو قرص نونی، دو تا تیکه لباسی داشته باشیم. یعنی تو این قسمت ها باید واقعا شکرگزار باشیم. دنیا رو باید ما در این زمینه های ضروری زندگی کاملا به کار بگیریم و کاملا قدرش رو بدونیم. بعد از رقیفین، رقیفین یعنی دوتا قرص نون، من از شعیر، نه حتی نان گندم، نان جو هم کافی. ابوذر میگه ما که اهل اینجور ریاضت ها نیستیم. ابوذری که در اوج ثروت مسلمون ها به بی‌عدالتی اعتراض کرد، موجب شد دعا دو سه بار تبعیدش کردن، آخر سرم تقریبا تنها در یک بیابان و صحرا بدون خیلی آب و غذای حسابی از دنیا رفت. اون میگه، میگه دو تا قرص نون به من بدن برای خوراکم کافیه، اتغدا به احدهما و اتعشا بالآخر، یکیشو صبح میخورم یکیشو اول شب. این نوع غذایی که ما میخوریم خیلی درست نیست، صبح زور شب. بهترین غذا اینه که صبح تقریبا اول وقت و شب اول وقت یا حتی غروب مثلا خورده بشه، مثل روزه، حالت روزه. ابوذر میگه این دو قرص نان و دنیا به من بده و بعد شملت یه صوف، بعد از این که دو تا تیک لباس اونم پشمی، اتذر به احداهما و اتردا بالاخرى، یکی رو بندازم رو دوشم یکی هم بپا کنم، مثل حاله احرامی، همین دو تا لباس برا من کافیه. نمیخواد ابوذر بگه شما روزی دو تا قرص نون بخور هیچی دیگه نخور، دو تا هم لباس احرام مانند بپوش هیچی دیگه نپوش. این منظور اصلی ابوذر نیست. ابوذر میخواد بگه دنیا حد اقلش هم کافیه، نیازی نیست ما اگر حد اقل هارونو تأمین شد بریم هرس بزنیم، خدای نکرده دست درازی به اموال دیگران بکنیم، خدای نکرده اختلاس بکنیم، خدای نکرده رشوه بگیریم، خدای نکرده حق و ناحق بکنیم. نه، دنیا چیز با ارزشی نیست که ما به خاطرش بخوایم آخرتمون رو از دست بدیم. حالا همین نقل قول از ابوذر رو امام صادق علیه السلام دارن به یه شکل مفصلتری که کلینی در کافی بلافاصله بعد از این حدیث آورده، حدیث 18 هم ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میفرمود کان ابوذر رضی الله عنه یقول فی خطبته، امام کاظم علیه السلام به ابوذر گفتن رحمه الله، امام صادق علیه السلام میفرمایند رضی الله عنه، خدا از او خوشنود باش. هر دو از الفاظی هن که به گونه‌ای مدح و ستایش ابوذر رو القا میکنن، میفهمونن. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید ابوذر در خطبش چنین میگفت، بعد چند تا جمله میاره، یه جمله شو اینجا میخونیم، یا مبتغی العلم کأن شیئا من الدنیا لم یکن شیئا، ای جوینده علم، ای که دنبال آگاهی هستی، اینجوری فرض کن که هیچی از دنیا نبوده، هرچی که بوده نبوده، به قول ما شطور دیدی ندیدی. دنیا اینجوریه، شما 20 روز پیش بهترین غذای گوشت آهو، تیهو، گوز، هر گوشتی نمیدونم در دنیا خوبه بخور، الان انگار نه این کار. 20 سال پیش، 10 سال پیش، 2 سال پیش یه ماشین خیلی خوب داشته، حالا نداره، خیلی فرقی نداره. یه لباس خیلی خوبی پوشیده، حالا نپوشیده. یا اصلا از اساس نباشه، خیلی فرقی نداره. انسان خوابش ببره تو دوشک پر قو، خوابش ببره یا روی زمین، خیلی دنیا از این جهت تفاوتی نداره. الا ما ینفع خیره و یضر شره، مگر این که چیزی باشه که به سود ما باشه. دنیا اگه ازش یه برداشتی کردیم، سود دنیوی و اخروی بردیم، این برای ما باقی مونده. پس دنیا اساسش اهمیتی نداره مگر ما ازش سودی ببریم یا خدای نکرده به ما ضرر بخواد بزنه. تو اونجایی که میخواد ضرر به ما بزنه، ما باید بهش اعتنا بکنیم، جدیت بکنیم، اهتمام داشته باشیم. الا من رحم الله هم برای کل قضیه روایت هست. چندین جور این روایت تفسیر و تبیین و اعرابش ترکیب شده، علامه مجلسی 5 وجه در جلد 70 بهار آورده. این معنای کلیش این میشه که کسانی که مورد رحمت خدا قرار میگیرن خیلی به دنیا اعتنایی ندارن، مگر اون چیزایی که واقعا براشون سود دنیوی و اخروی داره،